يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار فيها خالدون. خب باز هم بسم الله الرحمن الرحیم رسیدیم به کلمه 63. فرمود آن که در تمثلات نفس تأمل کند جمیع تمثلاتش را یک نحو ادراکش می‌یابد که برای شخص او حاصل شده است و دیگری بدان آگاه نیست، چنان که کریمه فتمثل لها بشرن سویا. در این حکم حکیم معیار عدل و میزان قسط است و عمده آن است که سر لها درست ادراک شود، نظیر کریمه لیس للانسان الا ما سعا که در للانسان باید دقت کرد، و روایاتی که در احوال و اطوار انسان در عوالم عدیده به لفظ تمثل و اشباه آن حقایقی را نام میبرند به همین مثابتند و بازگشت همه به لها و لهو به بیان مذکور است. این آیه‌ای که آورده شد لیس فتمثل لها بشرا سویا در مورد حضرت مریم علیه السلام که موقعی که جبرئیل یا حضرت روح برای ایشون ظاهر شد که می‌فرماید فارسلنا الیها روحنا فتمثل لها بشرا سویا که متمثل شد، فتمثل پس تمثل پیدا کرد، لها یعنی برای مریم بشرن سویا به صورت یک انسان ایستاده و تمام قامت. می‌فرماد برای مریم این گونه متمثل شد که می‌فرماد در لها باید دقت کرد که برای مریم تمثل اینجوری دست داد. بحث در مورد تمثلات اصلا عزیزان اگه در خاطرشون باشه بحثی داشتیم در مورد کیفیت ادراک که ما چگونه درک میکنیم، ادراکات ما چگونه است، یعنی دیدن، شنیدن، بوئیدن، لمس کردن، اینا چگونه متحقق میشه. در اونجا اون بحثی که داشتیم یکی از نتیجه گیری هایی که کردیم این بود که تمام ادراکات ما در درون خود ما واقعا در درون نفسمون، یعنی ما همه موجودات رو در درون نفس خودمون میبینیم و درک میکنیم و هر کسی داره در درون خودش میبینه. من شماها رو در درون خودم میبینم، شما هم من رو در درون خودتون میبینید و یک بحث نسبتا مفصلی داشتیم در زمینه کیفیت ادراک که درک کردن چگونه است، که دو تا نظریه هم مطرح شد، یکی از جناب ملا صدرا و یکی از ابن سینا، که ابن سینا قائل به تجرید صور بود و ملا صدرا قائل به انشاء صور توسط نفس بود، که این صور ادراکی رو نفس در درون خودش انشاء میکنه، البته با پیغام هایی که توسط آلات ادراکی به مغز میرسه نفس از روی اون پیغام ها صوری رو در خودش انشاء میکنه. پس نتیجه این که ادراکات مطلقا در درون ماست، ادراکات مطلقا در درون ما واقع میشه. لذا خواب، کسی که خواب میبینه، این خواب در درون خودش داره پیاده میشه، ادراکی در درون خودشه و ربطی به کس دیگه‌ای نداره. یعنی اگر کس دیگه‌ای در کنار او باشه نمیبینه که این چه خوابی داره میبینه، چی داره درک میکنه. الان تمثلات هم به همین صورتن. ممکنه یه شخصی در میان جمع نشسته و یک حقیقتی رو متمثل بشه براش، ببینه یه انسانی آمد این وسط، یه حرفی زد و رفت، در حالی که هیچ کس دیگه اون رو نمیبینه، اون شخصو. این آقا که تمثل براش دست داده داره ادراک میکنه. یا ممکنه توی مجلسی نشسته یک بوی عطری میشنوه، در حالی که بغل دستیش میگه من چیزی درک نکردم، چیزی متوجه نشدم، چون تمثل برای این شخص صورت گرفته. و تمثلات که یک نحوه ادراکن در درون خود انسانه. اینجا هم در این کریمه فرمود فتمثل لها، روح جناب جبرئیل برای مریم متمثل شد. یعنی اگر اونجا کسی پیش حضرت مریم بود هیچی نمیدید که این چی داره میبینه، چون ادراک گفتیم در درون خود ماست. البته یه نکته ای رو اینجا بگیم که خیلی دانستنش خوبه و کمک میکنه به علومی که از اون طرف انسان میگیره، مثل وحی، مثل الهام و حتی مثل تمثلات. اینها این مطلب خیلی کمک میکنه و اون اینه که ما در ادراک چی گفتیم؟ ما آلات حسیمون، حالا مثل چشم مثال میزنیم، نوری میخوره به چشم ما، پیغام عصبی به مغز میرسه و بعد نفس از روی اون صورتی میسازه. اون صورت در حس مشترک یا قوه بنتاسیا سلام واقع میشه و نفس اون صورت رو ادراک میکنه. حس مشترک حسیه که تمام این پنج حس به حس مشترک میریزه. دیدن و شنیدن و بویدن و لمس کردن و چشیدن، همه اینها مثل نهرایی میمونن که میان میریزن در داخل حس مشترک و در حس مشترک ادراک صورت میگیره. خب که ما میگیم من دیدم، من شنیدم، من بویدم، اینا در حس مشترک واقع میشه. حالا وقتی که این حس مشترک از ریزش این نهرها خالی بشه، یعنی با خوابیدن مثلا که دیگه انسان چشمش نمیبینه، گوشش نمیشنوه، ادراکات تعطیل میشن دیگه، این نهرهایی که میریختن تو این حوض بند میان، این حوض که مثال میزنیم به حوض، این حس مشترک خالی میشه. لذا اونجاست که عکس خیالات انسان در حس مشترک رؤیت، باعث رؤیت صور خیالی میشه که در اصطلاح میگیم خواب دیدم. خواب همون خیالات ماست، خواب دیدن همون خیالاته که در حس مشترک واقع شده. در بیداری چون حس مشترک مشغوله صور خیالی رو ما نمیتونیم به شفافی ببینیم، اما در خواب که این حس مشترک خالی میشه، صور خیالی دیده میشه. حالا گاهی وقت هست که اون چه که انسان در اون حس مشترک میبینه صوری ملکوتی که میگیم خوابیه که صادقه است، صورتهاییه که منطبق با صور ملکوتیه که میگیم اون چی که دیده شده خواب صادقه است. حالا اینو تا اینجا داشته باشیم. در حس مشترک رؤیت، شنیدن، بویدن، اینا در حس مشترک واقع میشه. بعد از اون حالا ارتقا پیدا میکنه به مرتبه وهم و عقل و اینها، بالا میره. یعنی از صورتی که شما دیدید عقلت یه چیزی انتظام میکنه، وهمت یه چیزی درک میکنه. مثلا شما میبینید طرف دست گذاشته رو سینهش دلا شده، یه قوهی در شما هست که میفهمید که این داره به شما احترام میذاره. این اسمش چیه؟ قوه واهمه است که پی میبره به معانی جزئی، به معانی جزئی پی میبره. یا شما میبینید طرف اخماشو کشید تو هم، شما از این پی به یک معنا میبرید، میفهمید این غضبناکه. این قوهی که در شما هست این چیه؟ قوه وهمه. خب که از اینجا بالا میره. حالا در قضیه وحی و الهام و کلن مکاشفات و ادراکات اونسوی، ادراکات اینسوی از مرتبه حس میاد در حس مشترک ادراک صورت میگیره، اما در مکاشفات که حالا کشف مطلقا میگم چه مراتب مختلفش، وحی و الهام و حدس و نمیدونم تمثلات، از اون طرف میاد، یعنی از عقل میاد تنزل میکنه به وحی، به خیال، و در حس مشترک رؤیت صورت میگیره. وقتی در حس مشترک رؤیت صورت میگیره، طرف در همین عالم ادراک میکنه، یعنی میبینه مثلا در مسجد باز شد، یه کسی آمد تو، در حالی که این در حس مشترک این شخصه، نه در عالم خارج، نه در عالم ماده چنین چیزی باشه. این داره یک صورت مثالی و ملکوتی رو میبینه که در قضیه مثلا نزول ملک یا نزول وحی، فیض میرسه به عقل نبی، به مرتبه وهم، به مرتبه خیال، و در حس مشترک متمثل میشه به صور مختلفه. حالا یا به صورت صوت در میاد، یا به صورت اشخاصی در میاد که اونها رو میبینه، با اونها صحبت میکنه، میگیم فرشته صحبت کرد، یا مثلا فلان ملک صحبت کرد. برخلاف ادراکات اینسویی که از این طرف میره بالا و به حس مشترک میرسه. علی ای حال این ادراکات همه در نفس انسان واقعه. این ادراکات، این تمثلات، همون جوری که خواب شما در نفس شما واقعه، شما در نفس خودت داری میبینی، و نفس ما یک عالم وسیعیه، خیلی عظمت داره، آسمان هاست در ولایت جان. شما میگی رفتم مشهد، اون مشهدی که شما داری میبینی تمثلیه که در جان تو صورت گرفته، تمثلیه که در جان خودت صورت گرفته. ولا طرف میگه مثلا رفتم مشهد دیدم دیوارای حرم خرابه. خب دیوارای حرم که خراب نیست که در عالم خارج. این چیه؟ این تمثلیه که از اون در جان تو هست، در جان تو پیاده شده. البته ما در تمثلات و مکاشفات یک نحوه تمثلاتی داریم که اینها در خیال متصل ادراک میشن. بحثشو قبلا فکر کنم مطرح کردیم، ما دو جور خیال داریم، یک خیال متصل و یک خیال منفصل. خیال متصل همون قوه خیالیه که ما داریم و خیال منفصل عالم مثاله، عالم برزخه. اون چیزهایی که در خیال متصل دیده میشه، چه بسا که اشکال داره، چه بسا که شیطانی باشه، چه بسا که نمیدونم ساخته نفس باشه و و و هزار تا و دیگه، اما اون که در عالم مثال رؤیت میشه، یعنی در خیال منفصل رؤیت میشه، دیگه این حرفا رو نداره. اونجا دیگه عیانه. اون مکاشفه‌ای که مربوط به خیال منفصله، اون کشف 100%. اما در خیال متصل چه بسا که قوه خیال تصرف کنه در کشف، چیزایی دخالت کنه درش، اشکالاتی به وجود بیاد و چیزای غیر حقیقی ببینه انسان، خوابهای آشفته ببینه. و اون که در خیال منفصل دیده میشه، اون خیلی ارزش داره و خیلی طرف باید راه بره تا بتونه مکاشفات اونجوری داشته، تمثلات به اون نحوه داشته باشه. که حالا اینم انشاءالله اگه وقتی شد پیرامونش مباحثی هست در مورد خیال منفصل و خیال متصل، که این خیال متصل که در ماست یک نهری از اون خیال منفصله که بهش میگیم عالم برزخ، میگیم عالم ملکوت، میگیم عالم صور معلقه، عالم حورقلیا و عوالم دیگه‌ای که حالا یعنی اسامی دیگه‌ای که برای اون عالم قائلن. بله بله. نخیر اونجا در فرمود ولیکن انظر الی الجبل، نگاه کن به کوه، که در کوه نوری زده شد، برقی زده شد که کوه طور مندک شد، که منظور این بود که با صلابت ترین چیزی که تو این عالمه کوهه و این طاقت یک ذره از نور رو نداره، تا چه برسه تو چجوری میخوای ادراک کنی اون عظمت رو، اون نور ذات رو، که نور باید خارجی باشه، باید اون کوه در خارج باشه که اون تلاشی صورت بگیره، اون صد و شکافتن صورت بگیره. نه خیر، او که آخه چیزی نداره که، نه اون قضیه در کوه اتفاق افتاد، نه در حالا اون مباحث دیگه هم داره، ولی اونی که بود در خارج در کوه متجلی شد. حالا عمده تو این کلمه اینه که اون چه که ما داریم از تمثلات برامون پیش میاد، اینا همه در درون خود ماست، نه در عالم خارج. یعنی اگر صدایی طرف میشنوه، اگر چیزی میبینه، اگه انسانی میبینه، اگه صحنه‌ای میبینه، هر چی که میبینه در درون خودشه، نه اینکه در خارج از خودش دنبالش بگرده. یکی از اشخاصی که مرحوم شدن ظاهرا، خدا رحمتشون کنه، یه دوچرخه سازی بودن که موقعی که آقا، حضرت آقا در آمل کلاس‌های درس داشتن، ایشون جزء شاگردان عمومی آقا جان بودن. بعد ایشون میفهمد یک روز محرم بود ظاهرا، آقا جان روزه میخوندن، صحبت میکردن بالای منبر، بعد اشاره کردن که حضرت آقا بالای منبر که جناب مسلم ابن اوسجه آمد خدمت ابا عبدالله، روزه میخوندن. بعد این آقا میگه من یه مرتبه تا آقا اینو گفت دیدم که جناب مسلم ابن اوسجه از در مسجد آمد تو و رفت پای منبر آقا نشست. حالا با همون چرقت عربی و لباس عربی اینها، میگه هی نگاه کردم دیدم بله ایشون نشسته و بعد توی شاگردهای آقا هم نگاه میکردم میرم کسی میبینه ایشونو یا فقط من دارم میبینم. دیدم اکثرا حواسشون مثلا نیست، به نظرش اینجوری میامده. بعد میگه هی منتظر بودم که کلاس سخنرانی تموم بشه من برم جلو با ایشون دید و بوسی کنم. وقتی که السلام علیکم گفتن و بلند شدن، معمولا با هم دیده بوسی میکنن مردم، من ایشونو گم کردم، دویدم بیرون مسجد، دویدم تو حیات، سوار دوچرخه شدم تو شهر دنبال ایشون میگشتم. بعد میرن خدمت حضرت آقا، میگن آقا من اینجوری دیدم به این صورت. آقا میگه بله درسته، ولی حالا تو بوق و کرنا نذاری مثلا فکر کنی خبری شده و ما، ولی درست دیده ای شما. و این ادراک مربوط به جان خودش، طرف مربوط به جان، تو در جان خودت میبینی. البته گاهی وقت در مورد ارواح جوری تجسد پیدا میکنن، اول یه بحث دیگه است. ارواح گاهی وقت جوری تجسد پیدا میکنن که دیگرانم میبینن اونها رو، که مثلا جناب ابن عربی میگه در طواف کعبه بودم، یک شخصی رو دیدم که داره طواف میکنه، بعد دیدم از بین دو نفر عبور کرد در حالی که اینا به هم چسبیده بودن راه میرفتن، بدون اینکه اینا از هم فاصله بگیرن این از میان اینها رد شد. من متوجه شدم که ایشون از ارواح متجسده، روحیه که تجسد پیدا کرده. دنبالش رفتم و خلاصه صحبت کردم با ایشون، یه صحبتهایی مطرح میکنه، چی گفتیم و چی شنیدیم. و بعد میگه دوستانمو که در کنار ایستاده بودن رفتم سراغشون، گفتم شما چی دیدید؟ من با یه کسی صحبت میکردم، گفتن بله یه سیدی بود، شما داشتی با ایشون صحبت میکردید. سیدی بود، شما داشتید با ایشون صحبت میکردید. حالا گاهی وقت ارواح جوری متجسد میشن که دیگران هم رؤیتشون صورت میگیره، ولی بحث در اینه که ادراک تمثلات و مکاشفات همگی در جان انسان صورت میگیره. و اگر انسان چیزی ببینه، حالا یکی از نتایجش اینه که اگر چیزی دید، چیزی شنید، لازم نیست بترسه، بلنش فرار کنه، جایی نیست که تو به فرار کنی از او، فکر کنی در خارج چیزی هست که بخوای از او فرار کنی. فرمود آن که در تمثلات نفس تأمل کند. آجان یک کتابی دارن به نام انسان در عرف عرفان، که اونجا 36 تا حدودا از تمثلات جوانیشون، اون اوائلی که تمثلات بهشون دست داده بوده نوشته بودن، 36 تا ظاهرن از تمثلات و مکاشفاتشون رو نوشتن، بعد شرح کردن، مطالبی رو در مورد تمثل و کشف گفتن که خیلی ارزنده است، که البته میگم اونها مال ابتدای راه ایشون بوده، دیگه ادامهشو ننوشتن حالا چیا دیگه دیده شده. آن که در تمثلات نفس تأمل کند جمیع تمثلاتش را یک نحوه ادراکش می‌یابد که برای شخص او حاصل شده و دیگری بدان آگاه نیست. صدایی میشنوه، تو جمع نشستی صدا میشنوه، ولی هیچ کس دیگه اون صدا رو نمیشنوه. چنان که کریمه فتمثل لها بشرن سویا، متمثل شد برای مریم به صورت بشری ایستاده. در این حکم حکیم معیار عدل و میزان قسط است، چون میدونید قرآن معیار، همون جوری که روایات رو، احادیث رو باید عرضه کنیم به قرآن که قرآن اون معیاره، اگر منطبق با قرآن بود بپذیریم. تمثلات رو هم باید عرضه کرد به قرآن که آیا این تمثل منطبق با قرآن هست، این کشف منطبق با قرآن هست یا نه. آقا جان در هزار یک نکته میفرماد، یک بار خدمت علامه طباطبایی عرض کردم که آقا تمثلاتی داره به هم دست میده، معیار این تمثلات چیه؟ از کجا بفهمم این درسته؟ این تمثل، این کشفی که به من دست داده درسته غلطه؟ فرمود معیار قرآنه. بعد فرمودن که بعضی از مکاشفات و تمثلات هست که شکی در صحتش نیست، مثل اون تمثلی که شما دیدی که رسول الله دارن اذان میگن، یه تمثلی بوده که حالا ایشون تعریف کرده بوده برای حضرت علامه که من چنین چیزی دیدم، که دیده بودن که رسول خدا دارن اذان میگن. فرمودود مثل این در صحت شکی نیست و بقیه تمثلات رو باید عرضه کرد به قرآن. و سالک خودش که راه بیفته آهسته آهسته به دستش میاد، مخصوصا کسی که اهل علم باشه ها، زیر نظر استاد باشه. ویلا خیلی های دیگه هستن که تو وادی تمثلات که میفتن شیطان میبرشونو، خیلی ها هستن تو وادی تمثلات که میفتن شیطان میبرشونو. جناب آسید هاشم، جناب علامه تهرانی رضوان الله تعالی علیه نقل میکنن در کربلا و نجف و اون طرف ها که بودیم، زمانی که خدمت آسید هاشم حداد بودن، میگه یک کسی پیدا شده بود و ادعا کرده بود که من سید حسنی هستم. حالا سید حسنی میدونید روایت داریم که قبل از ظهور امام عصر یک کسی پیدا میشه به نام سید حسنی که قیام میکنه و مردم دورشو میگیرن و فلان، و ایشون جزو به اصطلاح مورد تأیید امام زمانه. حالا کیه، چه جوریه، چه زمانی میاد، چنین وعده ای داده شده، حالا سید حسنی قیام میکنه قبل از ظهور حضرت. میگه یه جوانی پیدا شده بود و ادعا کرده بود که من سید حسنی هستم، عده‌ای هم دور خودش جمع کرده بود و نمیدونم، خلاصه یک دم و دستگاهی و فتنه و آشوبی و عده مخالفت و عده موافقت. و بعد جناب آقای حداد میگه رفت ایشونو ببینه. وقتی رفت دیدن ایشون برگشت، گفتم آقا چجور دیدی ایشونو؟ فرمود خر، این خره. بعد علامه تهرانی میگه بله، ایشون رفته بود سر خود، یه سری ریاضت‌هایی کشیده بود، خلوت‌هایی و ذکرایی و برای خودش تمثلاتی بهش دست داده بود، تو تمثلاتش گفته بودن تو سیدی. و بعد چند نفرم دورش گرفته بودن، به به چه چه، و خلاصه این بالا گرفته بود، شیطان از اون ور، شیاطین الجن از اون ور، شیاطین الانس از این ور. این آقا ادعا کرده بود که من سید حسنی هستم و بیایید و فلان، و به یک فتنه‌ای درست شده بود که گاهی وقت شیطان مشارکت میکنه در کشف و میاد و طرف رو میخواد از راه به در کنه. داره در احوالات بعضی از عرفا، چون میدونید وقتی طرف به وادی تمثلات میرسه تازه کارش مشکل تر میشه، یعنی اونجا بیشتر احتیاج داره به استاد، دستش باید تو دست استاد باشه، چون یک لحظه کد اشتباهی موقع طرف از راه به در شد. یکی از عرفا شاگردی داشت، رشد کرده بود، پیشرفت کرده بود، چیزهای درهایی به روش باز شده بود، استاد دیگه دید این دیگه نمیاد، جلسات شرکت نمی کنه و نمیاد، و کسی فرستاد دنبالش گفت برو بین چرا این نمیاد دیگه جلسات. گفت بله ما دیگه خودمون به جاهایی رسیدیم و فرشتگان و حوریان بهشتی میان شبا دنبال ما، میریم در باغهای بهشتی با اونها قدم میزنیم و سیر میکنیم. و استادش آمد به استاد گفت این اینجوری میگه، میگه من اینجوری شدم و من دیگه اصلا به استاد احتیاج ندارم. و گفت باشه، این ذکری نوشت گفت برو اینو بهش بده. تو این دفعه که فرشته ها آمدن دنبالت، رفتی تو باغهای بهشتی دور میزدی، این ذکر رو بگو اونجا، باعث پیشرفتت میشه. مثلا اینم منتظر شد، شب اومد و با اینا شروع کرد سیر کردن، و تو باغهای بهشتی نشسته بود، نقل و نبات میخورد و ذکر رو یه مرتبه گفت. تا ذکر رو گفت یک مرتبه همه چی متلاشی شد، چشم باز کرد دید وسط یک مزبله نشسته و داره آشغال میخوره. دید تمام اون صورتها رو اجنه و شیاطین براش درست کردن که اینو میآوردن شبا تو مزبله ها و خرابه ها، به خیال خودش که توی باغ فردوس داره قدم میزنه، با اجنه میشسته آشغال خوردن، پشکل خوردش میدادن به جای نقل و نبات. تازه تو این وادی که میفته سخت میشه کار، چون باید دستش دست استاد باشه که شیطان از راه نبرشو. تازه وقتی که شروع میشه تمثلات شروع میشه، دست در دست استاد که قدم به قدم پیش ببره. جا نمونه یه موقع، یه موقع تو این سیر خیلی چیزهای رو عرضه میکنن برای اینکه طرف بمونه، در جا بزنه. برای اینکه در جا بزنه یه چیزهایی میدن خیلی به نظرش بزرگ میاد، خیلی به نظرش بزرگ میاد، ولی مشغولش میکنن به همون چیزی که این فکر میکنه خیلی بزرگه. عمده اینه که انسان وقتی تازه درها باز شد، قدم به قدم زیر نظر استادش حرکت کنه، اون چیزهایی که بهش دست میده عرضه کنه، مخصوصا اگر عملی باشه. یه بار عرض کردم خدمتون، رفتیم یک جایی دیدم یه بوی گندی داره میاد پیش یه آقایی که حالا اهل ذکر و اینا هم بود، حالا اهل ذکر که بالاخره ذکرم میگفت، دیدم یک ذکری گفته این یه بوی بدی داره میاد اینجا. بهشون گفتم شما یه ذکری چیزی گفتی مثلا که نباید میگفتی، چیه؟ گفت نه. خب چند دقیقه گذشت، خودش اومد یه اسم چپندر قیچی، نمیدونم یک اسم هست یادم نیست چی بود، اسم شیاطینم اونجوری نیست، گفت این ما همچین ذکری داریم. نگاه کردم دیدم نه عربیه، نه عجمیه، نه فارسیه، نه ترکیه. گفتم که نه، تو اسماء الله ما هم چیزی نداریم. گفت نه، اینو تو خواب به من دادن که این رو شما بگو که این محافظتت میکنه. گفتم عزیز من، این نیست که هرچی تو خواب بهت گفتن فکر کنی درسته. این بوی تعفنی که اینجا داره میاد بر اثر گفتن همینه. این اسم شیطان، حالا ببین اسم بچه فرزندان شیاطینه. این نیست که هرچی تو خواب بهت گفتن تو بگی خب چون تو خواب گفتن پس درسته. و زیر بار نرفت و گفت نه خیر، این مثل آیت الکرسی میمونه، من میخونم برای حفاظت خودم. و گفتم خب هر جایی که دوست داری برو. بعدنم شنیدیم که ادعا کرد چند روز دیگهش که من امام زمانو میبینم. و من گفتم خب خیلی پیشرفت کردی با این. حالا این راه تازه اونجا خطراتش شروع میشه. جناب حافظ میگه ظلمات است به ترس از خطر گمراهی، چون وارد یه وادی شده ناآشنا، وارد یه عالمی شده ناآشنا که اگر دستش در دست کسی نباشه هزار تا بیراه هست. شما این اتوبان‌های تهران رو نمیدونم رفتید با ماشین، هزار تا خروجی داره. کسی که نابلد باشه واقعا وقتی میره، چون من خودم بلد نیستم سرگردان میشم، همیشه با یک کسی میرم که بلد باشه راهو، فعلا هزار تا خروجی خروجی ورودی با آدم نمیدونه از کجا بره از کجا بیاد بیرون. تا کسی راه رو نرفته باشه، تا کسی بلد نباشه، انسان میره یه مرتبه میره از یه جای دیگه سر در آورد. خب معیار اینها، معیار این مکاشفات چیه؟ قرآن. باید عرضه بشه به قرآن آیا منطبق هست با قرآن، چون قرآن کشف تام پیامبره، معیار همه مکاشفاته که باید با این منطبق باشن. و عمده آن است که سر لها درست ادراک شود. فتمثل لها یعنی متمثل شد برای مریم، سر لها که برای جان مریم اینجور متمثل شد، به این صورت تمثل پیدا کرد. نظیر کریمه لیس للانسان الا ما سعا، یعنی نیست برای انسان الا آنی که سعی میکند. این لل انسان یعنی چی؟ برای انسان، لام لام ملکیت دیگه. سعی انسان مال انسانه، سعی انسان مال انسانه، یعنی خود اون سعی متحد میشه با جان تو، بقیه امور دیگه اتحادی با جان تو نداره. وقتی مردی تمام اینها از دست تو میره، چون میدونی دنیا میمونه و دنیادار میره، دنیا میماند و دنیادار میرود. این زمین ها قبلا متعلق به افرادی بوده، این گنج ها، این نمیدونم تاج، این شمشیر، این کلاخود، این اشیایی که هست الان، گنجایی که دارن سرش دعوا میکنن، همین گنجا رو قبلا کس دیگه میگفت مال من، سرش دعوا میکرد، متحد نیست با جان او. وقتی که رفت اینا میمونه اینجا. اونی که برای انسان میمونه سعیشه، که اون سعی با جان انسان اتحاد برقرار کرده. حالا که با جان انسان اتحاد برقرار کرده، انسان که وارد عالم دیگه ای شد، همون جان خود انسانه که در اونجا میشه سفره روزی انسان. میگیم نماز خونده، روزه گرفته، قرآن خونده، اینا به صورت کاخ و بهشت و نمیدونم قصر و حور و شیر و شراب در میاد دیگه. اینا همون چیزهایی که در جان انسان متحد شده، و با خودش میبره. لیس للانسان الا ما سعا، یعنی اون چی که سعی کرده اتحاد برقرار کرده با جانش، بقیه امور ازش جداست. که در للانسان باید دقت کرد و روایاتی که در احوال و اطوار انسان در عوالم عدیده، در عوالم عدیده روایاتی داریم دیگه، میگه انسان وقتی از این دنیا میره اینجوری میبینه، اونجوری میبینه، در قبرش اینو میبینه. مثلا میگه کسی که نمیدونم فلان گناه رو کرده در قبرش مار اژدهایی برش مسلط میشه، دیگری هم کنار قبر اونه، خب او باغ بهشتیه، این براش جهنمه. میدونید الان قبر هارون چسبیده به قبر امام هشتمه، یعنی به طرف قبله که حساب کنید قبر امام هشتم رو، رو پشت سر امام هشتم میشه، یعنی چون مرده رو یک طرفه میخوابونن دیگه، به سمت راست به طرف قبله، قبر هارون پشت سر قبر امام هشتمه. که اون دعبل خزایی هم یه شعری در این زمینه داره، میگه قبران به توسن، دو تا قبر هستن در توس، یکی قبر بدترین خلق خدا و یکی قبر بهترین خلق خدا، یا همون جور که قبر رسول الله در کنار قبر ابوبکر و عمر، چون اونها هر کس در جان خودش، در ملکوت خودش، در برزخ خودشه. مگر اینجا که ما نشسته ایم یه کسی در درون خودش زجر داره میکشه، یه کسی در درون خودش شاده، دوتا کنار هم نشستن، نه این به این اثر میکنه نه این به او. قبر و برزخ و قیامت هم همین جوره که هر کسی تمثلش برای جان خودشه. اون مارهایی که هستن، اون خوشیهایی که هستن، اون بدیهایی که هستن، اون چی که هست در ظرف ادراکی خود انسان واقع. اینو خوب دقت کنید درش. و روایاتی که در احوال و اطوار انسان در عوالم عدیده به لفظ تمثل و اشباه آن حقایقی را نام میبرند به همین مثابتند، و بازگشت همه به لها و لهو، لها برای زن، لهو برای مرد، به بیان مذکور است که همه به او بر... یعنی به جان انسان برمیگردند جمیع ادراکات. جناب عین القضات همدانی میگه من اونقدر رسول الله رو در خواب میدیدم که به من لقب رفیق المصطفی داده بودن، رفیق المصطفی، اینقدر در خواب ارتباط داشتم با رسول اکرم. که مثلا میگه 70 بار رسول الله رو، حالا 70 عدد مثلا زیادی میخوام بگم، 70 بار رسول الله رو در خواب دیدم و بعد از همه اینا فهمیدم ندیدم جز خودم را، ندیدم جز خودم را، اون چی که دارم درک میکنم جان خودمه، دارم درک میکنم. ما در جان خودمون پیامبر داریم، در جان خودمون امیرالمؤمنین داریم، امام حسین داریم، معاویه داریم، ابوبکر و عمر داریم، هر چی که هست در جان انسان هست. این که میگه صلوات بفرست، اینا البته جزء اسراریه که دیگه حالا زیاد خدا که منتظر نیست که من اینجا بگم خدای صلوات بفرست به پیامبر تا من بگم خداوند صلوات بفرست پیامبرش ببره بالا. مگه من صلوات بفرستم و نفرستم به حال پیامبر فرقی میکنه؟ اون پیامبری که در جان ماست با اون صلوات بالا میره، یعنی اون اتصال جان ما به جان رسول الله بالا میره. لعنتی که بر دشمنان اهل بیت میکنی، اون معاویه‌ای که در وجود توه منکوب و ذلیل و خار میشه. فعلا معاویه که در جای خودش منکوب و ذلیل و خار هست، چه تو لعنتش کنی چه نکنی، بسته به لعنت من نیست که من اگه لعنت نکنم مثلا حالش خوبه، من لعنت کنم خدا عذابش میدم. این حرفا یعنی چی هست؟ اون معاویه‌ای که در وجود تو هست، که یه شعبه ای از اون معاویه است، سلام، همه عالم در وجود ما هستن، در یه کسی معاویه شده حاکم بر جانش، پادشاه وجودش شده معاویه، یه کسی دیگه پادشاه وجودش شده امیرالمومنین، و یکی هستی هم هست جنگ دارن اینا با هم، لشکر رحمان و لشکر شیطان در وجودش در حال جنگن. یه موقع گناه میکنه، یه موقع میره هیئت، یه موقع کار بد انجام میده، یه موقع میره کار خوب انجام میده. که این صلوات و این لعنت این جان خود ما رو درست میسازه، که اینها همگی در وعا و ظرف وجودی ماست. خودتو چجوری داری میسازی؟ انشاءالله که منطبق با نظام هستی و با عدالتی که و بالعدل قامت السماوات و الارض، منطبق با این عدالت عالم پیش بریم انشاءالله. السلام علیکم و رحمت الله. Yo, I'll...